صد پیامبر رو خطبه حدود 13-14 صفحه‌ای رو اینجا حضرت جلست. اشاره میکنه و در اونجا در توصیف جمعیت غدیر امام باقر میفرماد که در اون سال 70,000 نفر همراه پیامبر حج به جای آوردند و تعبیر است که حج مع رسول الله در جلد 1 الاحتجاج صفحه 83 حج مع رسول الله من اهل المدینه و اهل الاطراف و الاعراب.
بله،
از اهل مدینه و اهل اطراف مدینه و الاعراب، یعنی کسایی که بسیار دورتر از مدینه و اینها بودن، مجموع اینها که حج گذاشتن 70,000 انسان او یزیدون علی نحو عدد اصحاب موسی از 70,000، مثل عدد یاران موسی که 70,000 بودن. هم
اون سال این اشاره به حج گزاران داره احسنت. اما اینکه حضور هم داشتن در غدیر همینه، یعنی آره. همین 70,000 نفر
اصلا برخی که قائل هستن به اینکه اون قول امام صادق سلام الله علیه در اون دو تا روایت عیاشی ترجیح داره، به همین نکته اشاره میکنن که اینجا تصریح ندارد که در غدیر این 70,000 نفر حضور داشتن، بلکه میگه حج گزاران و پیامبر این تعداد بودن. و خب این هم عدد 70,000 هست که در روایت امام باقر سلام
الله. یه فرصت بگیریم جناب استاد و اون سه قول باقی مونده رو هم با تحلیلی که حضرت عالی ان شاءالله ارائه خواهید کرد برامون بیان بفرمایید. ممنونم از شما و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه زلال تاریخ همچنان با ما همراه باشید.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله.
خیلی خوب، ممنونم از اینکه همچنان با برنامه زلال تاریخ ما رو همراهی میکنید. در دو بخش قبلی برنامه امروزمون در خصوص اقوال مختلفی که جمعیت حاضر در غدیر رو تبیین کردن، گزارش های تاریخی که در این خصوص به دستمون رسیده صحبت کردیم. جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه کمترین عدد 1300 نفر هست، بعد از اون دو روایت از امام صادق علیه السلام که به 10,000 و 12,000 نفر اشاره میکنه، گزارش های مبنی بر اینکه 17,000 نفر یا 60,000 نفر حضور داشتند، البته این گزارش ها در واقع به قول معصوم مستند نیست، و گزارش بعدی هم 70,000 نفر هست که از روایتی از امام محمد باقر علیه السلام به دست ما رسیده. جناب استاد در خدمت شما هستیم. فکر میکنم با شمارشی که کردم سه قول دیگه باقی مونده باشه.
بله، البته نکته راجع به روایت امام باقر سلام الله علیه هست که حالا اینجا اشاره میکنم، هرچند تصریح ندارد. در بخش قبلی حضرت علی اشاره فرمودید که آیا عدد حج گزاران یا بیعت کنندگان، تصریح ندارد که در غدیر اینها شاهد بودن، اما تعبیری در روایت هست که اینها بیعت با پیامبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن و پیامبر از اینها بیعت گرفت و نکس بیعت کردن و بیعت رو شکستن، چنان که حضرت موسی سلام الله علیه برای هارون بیعت گرفت و اونها هم بیعت شکنی کردن نسبت به خلافت هارون. و تشبیه میکنه عدد رو باز امام باقر که چنان که اون عدد با موسی بیعت کردن برای خلافت هارون، این عدد هم با پیامبر، که از این ممکنه که استفاده بشه که بله امام باقر در اشاره به همون عرصه غدیر میکنه و بحث بیعت روش نه فقط صرفا حج گزاران رو.
بله،
یعنی یک تتمه در روایت وجود داره. خب، این رو عرض کردم از باب این که ممکنه کسی در پاسخ به محققینی که میگن صرفا عدد حج گزاران هست به این بخش از روایت استناد بشه. و عدد بعدی عدد 86,000 نفر که باز همون جناب ابن جبر در نهج الایمان صفحه 122 اشاره به این عدد میکنه با تعبیر وقیله گفته شده است، وقیله 86، یعنی یک اشاره میکنه 60,000، بعد میگه قول دیگر 86,000، 86,000 شاهد، و بعد میگه و معلومون ان اولائک من الاماکن المتفرقه و الامصار المتباعده، که میگه این تعداد از شهرها و دیارهای مختلف بودن. خب این بدون این که به معصوم استناد بده سند نقل بکنه، با عنوان قیله نقل کرده.
بله،
عدد رو. عدد بعدی 90,000 نفر هست که این عدد از یکی از نویسندگان اهل سنت، از علمای اهل سنت، عبدالملک عاصمی شافعی یا عصامی شافعی، از نویسندگان اهل سنت، در کتاب سمت النجوم العوالی جلد 2 صفحه 305 ایشون میگه پیامبر سال بالا برای حجت الوداع از مدینه خارج شد در حالی که 90,000 در یک قول یا 114,000 در قول دیگر میگه که همراه پیامبر بودن، که 90,000 یا 114,000 این دو قولیست که نهای عالم اهل سنت شافعی در این کتابی که عرض شد نقل کرده و بدون اینکه به هر حال مستند قویی براش ذکر بکند. و بالاخره آخرین قولم همونطور که عرض شد 120,000 هست که سبت ابن جوزی در جلد 1 صفحه 266 از تذکرت الخواص با همین تعبیر و جمع از صحابه و هم کانوا معه و 20,000 آورده. مجموعه این 10 قول رو اشاره کردیم تا اینجا که برخیش از معصومین علیهم السلام نقل شده بود، بعضش هم بدون سند به صورت یک قیله و نقل قول.
بسیار خوب. اون چه که فکر میکنم از حضرات معصومی سلام الله علیه مجمعین بود، دو قول از امام صادق علیه السلام بود 10,000 نفر و 12,000 نفر و یکم امام محمد باقر علیه السلام 70,000 نفر
و یکم اون نقل اولی که 1,300 نفر بنابر یک نقل از بله امام باقر سلام الله بنابر نسبتی که ابن شهرآشوب میده.
بله فرمایش شما درسته. بله. من عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. در این خصوص باز هم فکر میکنم صحبت داریم، یعنی بله. تحلیل و بررسی بله. حالا عمیق‌تری ان شاءالله خواهیم کرد در برنامه آینده. خیلی متشکرم از حضور شما. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
خفیات جهان کیست به جز او، باریک چو باران به سر مردم عالم، از علم و صبوری و زدود از همگان غم، نامش شده حق بر سر گردون کرامت، آن صاحب ارکان شفاعت به قیامت، آن صاحب ارکان شفاعت به قیامت، در عالمیان همچون نبی بنده نیامی، هر همه روح است، تا چند بگویم به تو از سیره احمد، تا چند بگویم به تو از سیره احمد، اندیشه میازار، اندیشه میازار به اوصاف محمد، اندیشه میازار، اندیشه میازار به اوصاف محمد.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
یا
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام نورانی خداوند آغاز می کنیم که راه رو برای هر کسی که در جستجوی حقیقت هموار می کنه.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
سلام به همه شما خوبان خدا باور که برای پیدا کردن زلال‌ترین آبها سراغ سرچشمه میرین و در دوراهی حق و باطل از کسانی هدایت رو طلب میکنین که از خطا و فراموشی در امانن و بدون شک کلام مولای معرفت حضرت علی علیه السلام یکی از همین سرچشمه های گوارای حقیقته. با هم کلام امیر بیان رو در منشور امیر امروز میشنویم.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شبر یاد علی،
یاد علی،
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شبر یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
توی اقوام اگه سوء تفاهمی بر اثر شنیدن حرف و حدیثی به وجود بیاد، خیلی ها برای رفع مشکل سراغ کسی میرن که صادق و امانت داره و اصل ماجرا رو بدون کم و کاست شنیده و میتونه برای رفع اختلاف پادرمیونی کنه. بیاییم از خودمون بپرسیم اگه در تفسیر کلام خدا و روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به شبهه‌ای برخوردیم، آیا کلامی که با سندی محکم از اولیای الهی به ما رسیده بهترین مسیر برای پیدا کردن حقیقت نیست؟ بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 201 از نهج البلاغه فیض الاسلام دلایل اختلاف میان روایت‌های رسول خدا رو بیان می‌کنند. استاد جواد محدثی کلام رسای حضرت رو برای ما توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان گرامی. جلسه قبل خطبه 201 فیض الاسلام یا 210 صبحی صالح رو عنوان کردیم و به پایان نرسید، ادامه اون رو در این برنامه خدمت شما عرض میکنیم. اما گروه چهارم و آخر و رابعون لم یکذب علی الله ولا علی رسوله، این گروه چهارم در واقع گروه الگو هستن، گروه ممتاز هستن. حضرت به ما به طور ضمنی آموزش میدن که در نقل حدیث، در نشر یک سخن این گونه باشیم. گروهی که نه بر خدا و پیامبر دروغ میبندن و مبغضون للکذب، و اصلا دروغ رو بدشون میاد، با دروغ هیچ رابطه‌ای ندارن، خوفا من الله و تعظیما لرسوله، از خدا میترسن، برای پیامبر عظمت و حرمت قائل هستن، و لم یهم، خطا هم نمی کنن، حرفا رو خوب میشنوند، دقیق میشنوند، دقیق هم نقل میکنند، بل حفظ ما سمع علی وجهه، اون چرا که شنیده دقیقاً اون چرا که نقل میکنه همونیست که شنیده، و جاء بهی علی سمعه، اونطور که شنیده نقل میکنه، کم و زیاد نمیکنه، لم یزد فیه و لم ینقص من، ناسخ رو میشناسه بهش عمل میکنه، منسوخ رو میشناسه ازش پرهیز میکنه. عرف الخاص و العام، عام و خاص رو در احادیث پیامبر میشناسه. فوضع کل شیء موضعه و عرف المتشابه و محکمه، هر سخن رو هر حکم رو در جای خودش قرار میده، محکم و متشابه رو میشناسه، به محکم اخذ میکنه، از متشابه دست نگه میداره. خب این گروه چهارم گروهی هن که به حرفای اینا باید اعتماد کرد، نه اون سه گروه دیگر، یعنی گروهی که منافقند و دروغ میگن، گروهی که خیلی اهل دقت نیستن، یه حرفی رو میشنون و سهل انگارانه نقل میکنن، یا گروهی که بخشی از حرف رو شنیدن و بخش دیگر رو که خلاف اون بوده نشنیدن و اون اولی رو میان نقل میکنه.
یا علی یا علی یا علی.
روزنامه ها، گزارش های خبری و شایعه هایی که درباره افراد مشهور از دل فضای مجازی بیرون میاد، پر از حرف های ضد و نقیضی که معلوم خیلی هاشون برشی از اصل کلام افراد یا حاصل برداشت غلط شنونده و گزارشگر که میتونه آگاهانه یا از روی سهل‌انگاری باشه. بله عزیزان، کلام بزرگانی هم که در طول تاریخ به دست ما رسیده میتونه حاصل اشتباه و کج‌فهمی شنوندگانش باشه که فقط تحقیق و بصیرت و مطابقت دادن با کلام خداست که میتونه قدرت تشخیص روایت‌های گمراه کننده رو به ما بده. حضرت علی علیه السلام در ادامه خطبه 201 از نهج البلاغه فیض الاسلام در همین باره میفرمایند:
خب بعد حضرت امیر علیه السلام ترسیمی دارن از روزگار پیامبر و کیفیت بهره‌مندی مردم از سخن حضرت رسول که جالب هست. می‌فرمایند که وقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله الکلام له وجهان. گاهی پیش می‌آمد که پیامبر اکرم سخنی می‌فرمود که این سخن دو چهره داشت، دو معنا و مفهوم داشت، و کلامون خاص و کلامون عام. گاهی کلام عام بود، گاهی کلام خاص بود. و یسمعه من لا یعرف ما انا الله سبحانه به ولا ما انا رسول الله. گاهی سخن پیامبر سخن شفاف و واضحی بود، ولی کسی این رو میشنید، ضعف در درک و تشخیص داشت و نمیدونست که مقصود واقعی خدا و پیامبر از این حرف چیه و نمیپرسید هم. فیحمله السامع و یوجه و علا غیر معرفتن به معنا و ما قصده به و ما خرج من اجله. خب می رفت این حرف رو برای دیگران نقل می کرد بدون که دقیقا بفهمه رسول خدا چرا این حرف رو فرمود، مخاطب اصلیش کی بود، جهتگیری به چه سمت و سویی بود و قصد اصلی چی بود. خب همه اصحاب پیامبر چنین نبودن که اهل دقت باشن، اهل حوصله باشن، تیز باشن، فهیم باشن، تا حرفی رو از پیامبر شنیدن توتوه قضیه رو درارن که یا رسول الله مقصودتون از این فرمایش چی بود، چه کسی و چه کسانی رو اراده کردید. خب نمی پرسیدن، یه حرفی رو همینجور می شنیدن و گاهی مبهم، گاهی آمیخته به شبهه، گاهی یک حرف عام که جای تخصیص و تبصره داره، گاهی که حرفی که ظاهرش یک چیز هست و مقصودش چیز دیگری هست. شنیدید که مثلا کسی آمد در حضور پیامبر گستاخانه و بی‌ادبانه حرفایی میزد، پیامبر فرمود که اقطعوا لسانه، زبونشو قطع کنید. خب بنده خدا رو داشتن میبردن که زبونشو ببرن، زبونشو قطع کنن. در راه به حضرت امیر برخوردن، فرمود کجا میبرید؟ گفتن پیامبر فرمود زبانشو قطع کنید، میبریم که زبانشو قطع کنیم. حضرت فرمود که نه، مقصود پیامبر این نیست، مقصودش اینه که به این یک چیزی بدید، احسانی، پولی، صله‌ای، که این بددهانیش بسته بشه، زبانش اینجوری بریده میشه، یعنی چیزی بهش بدید زبانش قطع میشه. پس ببینید گاهی کلامی از پیامبر گفته میشه که ممکنه دو معنا داشته باشه، نمیان بپرسن که یا رسول الله مقصود شما از این سخن چی بود. اما حضرت امیر خودشون از افراد دقیق و سخن سنج و سخن شناس بودن که خودشون توضیح می‌فرمایند که لیس اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یسأله و یستفهم. همه اصحاب رسول خدا اینچنین نبودن که از پیامبر بپرسن، طلب فهم بکنن. حتی ان کانوا لیحبون ان یجی الاعرابی او الطارئ و یسأله حتی یسمع. اصلا گاهی حال سوالم نداشتن بعضیا. منتظر میمودن که یک اعرابی، یه بادیه نشین، یه فرد غریب بیاد به محضر پیامبر، یه چیزی از رسول خدا بپرسه و اونا هم گوش بدن. در چنین جوی با چنین مردمی و مخاطبانی که خیلی اهل دقت و کنکاش و ژرف بینی نیستن، طبیعی است که این مبهمات هم در جامعه پیش بیاد. حضرت سیره خودش رو بیان میکنه، میفرماید و کان لا یمر رو بی من ذالک شیئون الا سألته عنه و حفظته. هرگز بر من چیزی از این گونه موارد نمی گذشت، یعنی حرفی از پیامبر بشنوم یا اظهار نظری رو شاهد باشم که قابل انطباق بر مفاهیم گوناگون باشه، معناها و تحلیل‌های مختلف داشته باشه، مگر اینکه من از حضرت رسول می‌پرسیدم و حفظ می‌کردم، به خاطر می‌سپردم. ولی همه اینجوری نبودن. فهاذه وجوه و ما علیه الناس فاختلافهم و عللهم فی روایاتهم. پس دلیل این که مردم این اختلافات رو در نقل ها دارن، هر کسی یک حرفی از قول پیامبر نقل میکنه، روایت های درست و نادرست، ضعیف و قوی در دست مردم هست، همه رو هم نقل میکنن، به همه هم اعتماد میکنن، به همه هم، یعنی همه اینها رو مبنای کار قرار میدن. دلیل پیدایش این وضع آشفته در صحنه نقل احادیث اینه که افراد دقیق نبودن، و ما این درس رو از کلام حضرت میآموزیم که در سخنان با درایت نگاه کنیم، صرفا روایت نکنیم، بلکه درایت داشته باشیم، عمق حرفا رو بشناسیم، از سطح به عمق برسیم، ژرف نگر باشیم. این گونه است که شبهات پیش نمیاد و مردم هم از کلمات بر جای مانده از اولیاء دین یا حتی آیات قرآن و تفسیرها استفاده بهینه میکنن. انشاءالله که نورانیت کلام حضرت امیر در دل و جان ما و در ذهن و زندگی ما همچنان فروغ افکن باشه و از آفتاب کلام علوی دل و جانمان گرم باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
یادمون باشه برای روشنی به جای چراغ آفتاب و برای سیراب شدن به جای چشمه‌های گذرا سراغ چشمه‌های زلال حقیقت بریم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه نگاه هدایتگر پروردگار باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ای صبا نکهتی از خاک ره، یار بیار، ای صبا نکهتی از خاک ره، یار بیار، ببر اندوه دل و ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار، دل یار دل نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار.
یا
نسیم تو مشام شمی از نفحات نفس یار بیار دل یار دار دن جان خامی و ساد دلی شیوه جان بازان نیست خبری از بر آن دلبر عیار بیار دل یار دل یار دل ها خبری از بر آن دلبر عیار بیا. روزگاریست که دل چهره مقصود ندید یار دارم ساقیان قدح آینه کردار بیار دلق حافظ بچه به میش رنگین کن وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار یار دار
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در خدمت شما شنونده عزیز رادیو معارف هستیم تا ثانیه های دیگر
زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و 53 دقیقه هم میتونید با گنج سعادت همراه باشید و آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام استاد الهی.